در تاریخ فرهنگ معاصر ما. ایشون نامی آشنا هستند، چهره تاثیرگذار هستند و مخاطبان فرهنگ با قلم و اندیشه‌هایشون حتما آشنا و مأنوس خواهند بود. جناب دکتر سرامی، سلام عرض می‌کنم. عرض ادب.
عشق شعله تنهاست، ایستاده در نظرگاه دو آینه، لیک از این تنها بی‌نهایت در دل آینه ها جاری است. سلام می‌کنم به همه دوستان اشراق، چه دست اندرکاران تولید این برنامه و چه کسانی که ازش برخوردار میشن در سراسر عالم.
درود بر شما. آقای دکتر سرامی، بحث رایجی در دوره اخیر مطرح شده یا رواج بیشتری یافته در متون، البته در متون کلاسیک به اون اشاره شده، در دوره معاصر با توجه به گسترش فضای ارتباطی در جوامع مختلف این بحث رایج شده که داوری و قضاوت ناممکن هست. حالا یا ناممکن هست یا اینکه ممنوع از جهت اخلاقی، ما خودمون رو باید موظف بدونیم که دیگران رو قضاوت و داوری در موردش نداشته باشیم. البته گفتن یک داوری نهایی هست که اون داوری حضرت حق هست که قضاوت خواهد کرد و داوری خواهد کرد در مورد رفتار تک تک انسان ها، و یا گفتند که داوری تاریخ هست که این بحث جداست که در تاریخ با قربال خواهد آمد و رفتار انسان ها به ویژه حاکمان و کسانی که مسئول هستند در طول تاریخ در جوامع و فرهنگ های مختلف رو قضاوت و داوری خواهد کرد و داوری رو به آیندگان خواهد سپرد. از طرف دیگر منتهای دکتر سرامی، اگر ناممکن هست قضاوت و داوری و به تعبیری ممتنع یا محال هست، و یا اگر از جهت اخلاقی ممنوع هست و نباید دیگران رو قضاوت کرد چرا که در معرض جبر ممکنه باشن، در معرض جبرهای ژنتیک، جامعه شناختی و تاریخی، اما خب روابط انسانی نظم و نسقی هم میخواد، یک نوع مواجهه عقلانی هم با رفتار انسان ها باید صورت بگیره، چگونه میتوانیم پارادوکس رو حل کرد که داوری و قضاوت ممنوعه اما ظاهراً گریزی هم از اون نیست؟
بله، داوری و قضاوت ممنوع نیست، همه داوری میکنن. اکثر این 7 میلیارد آدم هیچ روزی نیست که راجع به امری، کسی، چیزی، کاری، آینده‌ای به نوعی قضاوت نکنن، اما مستحسن نیست از دیدگاه اخلاقی. به این دلیل که هیچ کسی از درون هیچ کسی دیگری آگاهی نداره، به این نتیجه میرسیم که اصلا شدمان این کار بسیار دور از دسترسه. وقتی میگیم که هر کسی دیگری رو بر اساس ظن خودش، گمان خودش فهم میکنه، خب اگر قضاوت بکنه درباره اون کس، در واقع گمان خودش رو مورد قضاوت قرار داده. همین جوری که ما حق تعالی رو نمیتونیم چنان که هست بفهمیم، تو را چنان که تویی، هر نظر کجا بیند به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک، بندگان خدا رو هم همینطور نمیتونیم قضاوتی داشته باشیم در حقشون که 100% درسته. و همین دلیلی که در نهادهای هر مملکتی یکی از قوای سگانه، قوه چیه؟ قضایی است. اگر چون این چیزی نبود، قضاوت کردن کار هر کسی بود، نیازی به این نبود که قوه قضایی داشته باشیم. همین جوری که اگر هر کسی میتونست خودش قانون دراره، قوه مقننه نمیداشتیم. این یه امر مسجلی است که این کار به صورت درست میسر نیست، خیلی دشوار هست قضاوت درست کردن. مولانا جلال الدین میگه هر کسی از ظن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. شاعر دیگری میگه کسی از دل کس خبردار نیست، کسی از دل کس خبردار نیست، اگر هست کس جز که دادار نیست. اگر کسی بتونه قضاوت کنه در حق آفریننده‌ای، اون آفریدگاره. ما آفریدگان، ما از خودمون خبر نداریم. هیچ کسی شأن دانشش درباره خودش نامتناهی نیست. در حالی که اون چیزایی که میشه درباره خود دانست نامتناهیه. هر قدر ما راجع به خودمون معرفت حاصل کنیم، باز در قیاس با بینایت جهلی که از خودمون داریم صفر میشه. میدونین تعریف نامتناهی بینهایت اینه که بینهایت اون اندازه ایست که به هر اندازه ازش کم بکنیم همچنان نامتناهی بمونه. 100 میلیارد ازش برداریم باز نامتناهی بمونه. اون نادانی ما از خودمون لایتناهیه، اما دانایی ما از خودمون همواره متناهیست. بنابراین شدمان قضاوت کمه، اما اخلاقیات توصیه میکنن حالا که این کار کار دشواریه درباره هم داوری نکنیم. تو اون داستان پیرزن و سلطان سنجر، پیرزن به خطاب به پادشاه میگه داوری و داد نمیبینمت و ستم آزاد نمیبینمت. این ویژگی از نگاه پیرزن ویژگی سلطان سنجره، ولی یه حقیقتی پشت شعر هست، پشت این بیت هست که هیچ کسی نمیتونه داور باشه به درستی. یک داور وجود داره، اونم آفریننده جهان است. شنوندگان عزیز، به همین دلیله که همه ادیان الهی داوری نهایی و موکول کردن به دنیای پس از این دنیا، یعنی به عقبا، به روز قیامت. چرا این جوریه؟ به خاطر اینکه همه این ادیان وقوف دارن که هیچ کسی در دنیا نمیتونه در حق دیگری داوری دقیق و تمام عیاری داشته باشه. همیشه داوری های ما با مقداری سهو و خطا همراه خواهد بود. اینه که این کار واگذار شده به یک دنیای دیگری. این یه مسئله.
بله.
یک مسئله دیگه این است که حالا که کلمه قضاوت رو شما به کار بردید، خوبه از نظر زبانی هم من این نکته رو به شنوندگان بگم. در عربی ما واژه قضاوت نداریم، اما کلمه قضا داریم. و یکی از امکاناتی که این واژه قضا در اختیار ما میذاره، بازگشت به همون کلمه قضایی که در مقابل قدر هست. قضای الهی یعنی اون برنامه‌ریزی کلی خداوند. قدر وقتی است که این برنامه‌ریزی‌ها به صورت جزئی به اجرا در میان در عالم. حالا این قضا که در زبان تازی یه معنیش یعنی سرنوشت، اون برنامه‌ریزی کلیه، و یه معنیش داوری کردنه، خب پیداست که بازگشت به همون قضاست. وقتی ما میتونیم قضا داشته باشیم در حق یک امری که از قضای الهی مشتق شده، که ما وقوف به اون قضا یعنی وقوف به اون سرنوشت، به اون برنامه‌ریزی کلی داشته باشیم، نه حالا اون برنامه‌ریزی جزئی که هر فردی توی زندگیش هست. گرفتید؟ یعنی این امر یه دشواری داره که در مورد اون فرد یا کسی که قضاوت میکنیم صاحب اطلاع نیستیم، و یه دشواری بزرگتر داره که اون برنامه‌ریزی حق تعالی رو نمیدونیم. بسیاری از اوقات با همه قرائن شما تشخیص میدی یکی گناهکاره، اما بعدن زمان که میگذره میبینی نه، این بسیار ثوابکار بوده و تو اشتباه فهمیدی. و همینجور به یک کسی رو میرسی به این که این کارش درسته، خیلی خوب عمل کرده، قضاوت مثبت در حقش میکنی، بعد از 2 سال میفهمی ای بابا همین آدم همون کار مثبتش در باطن چی بوده؟ منفی بوده. گذار زمان این رو ثابت میکنه. این توضیح خواستم به شنوندگان بدم که کلمه قضاوت رو ما ایرونیا ساختیم. اعراب فقط قضا دارن، قوه قضاییه نه قوه قضاوتیه. ما ایرونی ها بعضی از واژه ها رو که از زبان های دیگر میگیریم یه کمی تغییرش میدیم. مثلا اید رو گرفتیم اما کردیمش چی؟ اید. همین قضا رو گرفتیم کردیمش قضاوت. خجلت رو گرفتیم کردیمش خجالت. این شأن عرفانی نداره این توضیح من، اما این واژه رو ما بدانیم که دست پخت خودمونه قضاوت.
بله
بسیار خوبه. اما این کلمه داد که نظامی به کار میبره، داوری و داد نمیبینمت، یه مرابطه بین داد و داوری هست و من خودم گمان میکنم که داور اصل معناش دادور بوده، یعنی اون کسی که آفرینشگره. معنی داور که بعدها میشه قاضی اصلش یعنی آفریننده، یعنی همونی که قضا کرده، یعنی برنامه‌ریزی کلی آفرینش رو انجام داده، اون میتونه قضا بکنه به معنی دوم قضاوت و بقیه نمیتونن. و همین دلیل هم هست که شرایع عالم اون قضاوت یا قضایی به معنی دوم رو موکول کردن به کی؟ به عالم بعد از مرگ و بعد از حشر جهان.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی. گفتند کسی که انسانی دیگر را بشناسد و بفهمد میبخشد، چرا که در خواهد یافت که انسان دیگر مکفور چه شرایطی است. این نگاه و این نگره و توصیفاتی که آقای دکتر سرامی ارائه فرمودند البته به وچی دیگر و عالمی دیگر هم مرتبط میشه و اون لزوم برادری و برابری بین انسان هاست. با جمله‌ای از کتاب کیمیای سعادت از ابو حامد غزالی این برنامه رو به پایان می‌بریم در باب لزوم پیوستگی و همدردی و برادری و برابری بین انسان‌ها. گفتند برادرت معصیت کرد، چرا وی را دشمن نداری؟ گفت معصیت وی را دشمن دارم، اما وی برادر من است. مخاطبان محترم وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هران کس که دارد خوش و رایونیم، پس از مرمر من کنم
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شدند همه
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز. با نام او و با سلام، غزل 303 رو پیش رو داریم. شممت روح وداد و شمت برق وصال، بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال. این غزل رو تا بیت سوم به شرح و مقابله پرداختیم دیروز. به سرعت رد بشیم، بیت دوم یکی از آرایه‌هاش فرو افتاد، آرایه رد و صدر الالعجوز. ببینید در بیت دوم جمال آمده و در آخر همین بیت جمال رو باز می‌بینیم. پس رد و صدر یعنی آوردن اولین یا اولی از اولین بخش های مصرع نخست در تقریبا بخش پایانی همان بیت. عرض کردیم آرایه جناس کامل در این بیت دیده می شود و آرایه های دیگر که به عرضتون رساندیم. همینقدر به سرعت بگیم در طول دو دقیقه که شممتو در واقع از شم گرفته میشه که با شامه و شمیم و اینها هم خانواده‌اند، یعنی بویدن. شممتو بویدم، شنیدم. روح ودادن بوی دوستی، و شمتو، شمتو هم از شیمه مثل نیل، یعنی دیدن، البته از دور دیدن. درخششی رو، برقی رو از دور در آسمان دست کم این معنیش محدودتر میشه، بهتره، از این فعل استفاده میکنند. شمتو چه چیزی را؟ برق وصال. برق وصال رو در واقع درخشش دیدار رو دیدم. حالا می‌فرماید که بیا در این لحظه تو نیز ای نسیم شمال پیام بیار که من مطمئن بشم که بوی تو را میرم، برات میمیرم. بوی تو را میرم یعنی تو را میمیرم، برای تو میمیرم. گفتیم این را در نقش حرف اضافه ظاهر شده است، هادیان به جمال الحبیب. عرض کردیم جمال بخوانیم هیچ فرق نمی کنه، چون جمع مکسر این واژه یعنی جمع مکسر جمل، جماله هست، جماله هست، جماله هست، حالا جمالم هست، خیلی تفاوتی نمی کنه. و اگر این گونه بخوانیم که احادیان به جمال، اصلا متوجه نمی شوند که جمال گفتیم یا جمال، ولی معنی مفهومه. بر این پایه چرا بگوییم جناس ناقص؟ این جمال با اون جمال در جایگاه قافیه، می گوییم جناس کامل، چون دو واژن با دو معنا. قف درنگ کن ونزل و فرود بیای، که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال. از اشتیاقی که به جمال یار دارم صبر جمیلی برام نمونده. و گفتیم این صبر جمیل واژگان قرآنی است، فصبر صبرن جمیلا و آیاتی دیگر که روز گذشته خواندیم. حکایت شب هجران فرو گذاشته به. عرض کردیم 17 تا 18 دست نوشته شکایت شب هجران. 14 نسخه خطی حکایت شب هجران ضبط کرده. ما نیز شکایت شب هجران ضبط میکنیم به چند اعتبار، زیرا شب هجران شکوه داره، حکایت هم دارد، میتوان واقعه را حکایت کرد ولی گله دارد بیشتر، پس شکایت خیلی ظریف‌تره. دو دیگر واجارایی حرف ش در شب و در شکر از سوی دیگر فراوانی دست نوشته ها 17-18 دست نوشته کجا، 14 دست نوشته کجا. پاره ای از دست نوشته های شکایت شب هجران دیر سال ترند، اینها همه باید لحاظ بشه. یعنی بر 5 اعتبار ما شکایت شب هجران میخوانیم. فرو گذاشته به عرض کردم خالی از ضعف و علتی نیست، زیرا فعل ربطی نیاز داره. فرو گذاشته که مثال زدیم، شکایت شب هجران فرو گذاشته، ببینید فرو گذاشته شده بر این پایه است که چندین نسخه دیرسال و کهن 17 دست نوشته فرو گذاره ای دل ضبط کردند، که خب کسانی که فرو گذاشته به ضبط کردند به خاطر اینکه اون ای دل حشوه است، برای اینکه از اون حشو کرانه بگیرند مجبور شدند که فرو گذاشته به ضبط کنند. یه چند بار که این مصرع رو بخوانید و تجزیه و ترکیب کنید میابید که این مصرع بی ضعف و علتی نیست. به یعنی بهتر است. شکایت شب هجران فرو گذاره ای دل، به شکر آن که برافکند پرده، یعنی محبوب، نه روز وصال. روز وصال متمم زمانی است نه فاعل. به شکر آن که برافکند پرده روز وصال، یعنی در روز وصال. خب حال شارحان به اتفاق گفتند به شکر آن که روز وصال پرده رو از روی برافکند، به محبوب چه ارتباطی دارد؟ نه، به شکر آن که در روز وصال محبوب پرده رو از چهره برافکند، حالا دیگه شکایت از شب هجران رو فرو بگذار. بیا که پرده گلریز هفت کاری چشم، دقیقاً 17 دست نوشته، اگر همه دست نوشته ها رو فهرست کنیم 17 دست نوشته هفت کاری چشم ضبط کرده. 10 دست نوشته نیز هفت خانه، اما این 10 دست نوشته، یعنی اون نسخه هایی که هفت خانه ضبط کرده اند، خیلی مثل اون هفت کاری کهن نیستن. کهن ترینشون نسخه خلخالی است. اونایی که هفت کاری ضبط کرده اند تقریبا همه نسخه های کهن، مثل نسخه های نوشته شده در سال 813، 821، 822، 23، 24، 25، همه به اتفاق هفت کاری ضبط کردند. کاتبانی پس از آن خواستند خیلی روان و در واقع آماده و هفت خانه ضبط کردند به اعتبار اون هفت بخش ساختمان چشم. هفت کاری هم به اون معنا می توانست ایهامی داشته باشد. بیا پرده، گلریز، هفت خانه، کشیده ایم، اینها همه معنی ایهامی دارد. کشیده ایم 3 معنی، 4 معنی دارد. تحریر 4 معنی دارد. کارگاه همینطور. هفت کاری نیز گلریز 3-4 معنی دارد. اجازه بدید این بیت رو به سرعت بگوییم و رد بشویم. غزل که تمام شد یک برنامه رو اختصاص به شرح این بیت بدهیم. چرا؟ زیرا این بیت مثل بیت‌های دیگر خواجه نیست که دارای ضعف تألیف باشه. شارحان و مقدمه نویسان و حافظ پژوهان هی مقدمه بنویسند و مقاله بنویسند و رساله بنویسند و به جایی نرسند. این بیت هیچ ضعفی ندارد، روشن است، منتها معانی تو در تویی دارد. اجازه بدهید یک برنامه رو اختصاص به بیت پنجم از روایت غنی قزوینی اختصاص بدهیم. اما به سرعت رد بشیم. بیا که چه؟ که پرده گلریز هفت خانه چشم را کشیده ایم. این کشیده ایم دو سه معنا داره. کشیده ایم با پرده یعنی پرده را کشیدن، به گونه جلوی چیزی را گرفتن. اما یه معنیشم کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال. یه معنیشم این است که اون پرده گلریز رو فرو افکنده ایم. هم امروز هم میگوییم پرده را بکش، یعنی این سوی بکش، بگذار نور بیاید. معانی متفاوتی دارد. باید این بیت حلاجی بشود، نقد و بررسی بشود. منتها به سرعت رد میشویم که غزل به پایان برسد. می ارزد که برنامه فردا رو اختصاص بدهیم به این بیت. بیا که پرده گل ریز. گل اگر یاد نازنین شما باشه، وقتی گل در ادب ماست یعنی گل سرخ، فرق میکنه با گلهای دیگر. گل به تنهایی یعنی گل سرخ. گل ریز بر این پایه میتواند خون ریز هم معنی بدهد، زیرا گل سرخ است و گل میریزد. اشک خونین البته میتواند به قطرات اشک که همانند گل فرو میریزد نیز از زلالی و با خون، زیرا از بس گریسته است که چشمش به خون نشسته است. همه این معانی رو در پی دارد. بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم، هفت خانه یا هفت کاری. هفت کاری پرده‌ای که هفت بار روش کار شده. اشاره به هفت پرده و طبقه چشم هم دارد و معانی دیگر نیز دارد. هفت خانه هم همینطور. بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم رو کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال. خلاصه یعنی این پرده های که از آن اشک خونین فرو می ریزد، وقتی اشک در حدقه چشم جمع می شود، پلک چشم به هم می آید. خب این فرو افتادن پلک رو نیز می توانیم بگوییم بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم رو کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال. هم می تواند فرو ریختن قطرات اشک باشد، هم فرو افتادن پلک چشم باشد. تا به اصطلاح، حالا اینا رو دونه دونه با هم معنی می کنیم، که کس دیگر را جز محبوب نبیند. بیا که تصویر تو در کارگاه خیال ما چنان نقش بسته است که از فراقت بر هفت خانه چشم پرده گلریز کشیده ایم، یعنی پیوسته اشک خونین میباریم. و یا بیا که پرده گلرنگ دیده که پلک باشد بر کارگاه خیال درآویخته ایم تا چشم ما هیچ کس جز تو را ننگرد و تصویر کسی دیگر در آن روی نکند.